بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی. پیشاپیش هفته وحدت و میلاد رسول مکرم اسلام رو محضر شما تبریک عرض میکنم. بحث ما همطور که مستحضر هستید حکمرانی در قرآن کریم بود، حکمرانی نبوی. در ذیل حکمرانی نبوی بحث بازیگران و کنشگران عرصه حکمرانی رو داشتیم. عرض شد که مهمترین کنشگر عرصه حکمرانی خود دولت هست و لذا جلساتی رو اختصاص دادیم به بحث نظام سیاسی و دولت در قرآن کریم. رسیدیم به بحث پنجم که مرکز تصمیم گیری هست. از جلسه گذشته بحث مرکز تصمیم گیری شروع شد. این جلسه دوم ما هست در بحث مرکز تصمیم گیری. امروز می‌خواهیم که اون نظام کلی حاکم بر مرکز تصمیم گیری رو از منظر آیات قرآن کریم توضیح بدیم و مشخص بکنیم در قالب یک منظومه و یک چارچوب در واقع مفهومی، به عنوان یک چارچوب مفهومی و نظری برای این بحث ازش استفاده بکنیم، تا بعد حالا بتونیم به پرسش مرکز تصمیم گیری دقیق تر پاسخ بدیم. هرچند در جلسه گذشته فرضیه و مدعای اصلی خودمون رو ذکر کرده بودیم. آیاتی رو که امروز بخش اول صحبت ها بهش میپردازیم، این آیه از سوره مبارکه روم هست. سوره روم سوره 30 قرآن کریم هست. سوره 30 آیه 30 رو میخواییم که تلاوت بکنیم و چند تا آیه بعدی، البته دو سه تا آیه بعدی. تا آیه مهندس جوزدانی این آیات رو یه صفحه بهتون نشون میدن، اگر خودتون در محضر قرآن کریم هستید خب میتونید قرآن کریم رو باز کنید. سوره روم آیه 30، سوره 30 آیه 30 در جزء 21 قرآن کریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. این آیه 30 رو وقتی میخونیم شروع میکنیم، مخاطب رسول مکرم اسلام هست. یعنی چون فرموده که فاقم وجهک للدین حنیفا، یعنی هم اقم مخاطبش رسول مکرم اسلام هست، مخاطبش یک فرده، هم وجهک ضمیر که نشون میده که باز مخاطب شخص رسول مکرم اسلام هست. اقم هم که معلومه چون صیغه امر حاضر هست، صیغه اول هست، در واقع مخاطب برای یک فرد هست. خب اینجا فرده، اما وقتی که ادامه مراجعه میکنیم مخاطب کل افراد میشن، کل جامعه اسلامی میشه. ببینید آیه 31 داره منیبین الی و تقوه جمع دیگه، و اقیم الصلاح جمع، و لا تکونو من المشرکین جمع هست. یعنی میخواد بگه که مطلبیه که از رهبر شروع میشه بعد به امت میرسه. اگه خاطر شریفتون باشه در جلسه گذشته من عرض کردم که با چهار مؤلفه کلیدی در جامعه اسلامی روبرو هستیم. این چهارتا وقتی هر چهارتا تحقق پیدا کردن، میتونیم بگیم که جامعه اسلامی داریم. عنصر اول رهبری بود، عنصر دوم دین بود، عنصر سوم امت بود، عنصر چهارم دولت میشد. این سوره از سوره مکیه، سوره روم سوره مکیه. خب عنصر دولت در مدینه تحقق پیدا کرده، این داره زمینه سازی برای اون میکنه. فاقم وجهک للدین حنیفا، ای رسول ما، ای پیامبر، تو اقامه کن، برپا بدار روی کرد خودت را، لدین برای دین. کدوم دین؟ حنیفا، دینی که دین حنیف هست. حنیف در برابر جنیف هست. حنیف یعنی معتدل، مستقیم، کسی که داره در صراط مستقیم حرکت میکنه. جنیف یعنی کسی که متمایل میشه به راست یا به چپ، این از وسط راه، از اعتدال خارج میشه، حالا یا افراط میکنه یا تفریط، به سمت حاشیه ها میره و بعد به مرور دیگه از حاشیه هم خارج میشه، از خارج از راه دیگه داره مسیر رو طی میکنه، یعنی گرفتار زلالت میشه. زلالت یعنی کسی که خارج از راه داره مسیر رو طی میکنه، کسی که راه رو گم کرده. هادی و هدایت و مشتقاتش، یهدی، مهدی، اینا همه یعنی اون چه که داره در خود راه اتفاق میفته، فرد در مسیر داره به سمت مقصد حرکت میکنه. ولی زال و مزل و یزل و زلالت و اینا همه برای کسیه که گم شده، تو راه نیست دیگه، خارج از راه هست. میفرماید که تو روی کردت باید به سمت دین حنیف باشه، که حالا اینجا دین اسلام منظور هست دیگه، یعنی آنچه که در قالب قرآن کریم داره به رسول مکرم اسلام وحی میشه. فاقم وجهک للدین، میخواییم راجع به دین یک کمی صحبت بکنیم. و اینکه وقتی میفرماید فاقم وجهک للدین حنیفا یعنی چی؟ اینجا هم اقم برای ما مهمه، اینکه استوار کن، راست باش و پافشاری بکن بر سمت و سویی که دین حنیف در اختیار تو قرار میده. خب چه بخش هایی رو این شامل میشه؟ همه عرصه ها رو شامل میشه، در رفتار شخصی خودت، در رفتار اجتماعی خودت، در رفتار سیاسی خودت، در رفتار دینی خودت، در رفتار خانوادگی خودت، در سبک زندگی خودت. دو، مطابق اون چه که دین حنیف میگوید، دین حق میگوید، دین اسلام میگوید، خدای متعال میگوید، طبق این باید راهبردها، استراتژی ها و تمامی سیاست های خودت رو تو این مسیر طراحی بکنی. اینا همه فطریه، فطرت الله التی فطر الناس علیها، فطرت یعنی خلقت، این خلقتی است که خدای متعال آفریده است انسان را بر اون خلقت و اون فطرت. این دین مطابق سیستم عاملی هست که بر وجود انسان ها نصب شده. ما به لحاظ آفرینش به گونه ای آفریده شده ایم که در جستجوی دین هستیم، به دنبال پرستش هستیم. بعضی ها این آیه شریفه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رو بعضی ها اینجور معنا کردن که خدای متعال میفرماید من انسان را نیافریدم جز اینکه عبادت بکند. انسان پیوسته داره عبادت میکنه. حالا ممکنه خدا رو عبادت نکنه، چیز دیگری رو عبادت بکنه، ولی از انسان کاری جز عبادت بر نمیاد. باید ببینی که کیو داره عبادت میکنه، آیا خدا رو داره عبادت میکنه یا هوای نفس خودش رو. خیلی جالبه، همین آیه 29 رو، یعنی آیه قبل از این آیه 30 رو اگر با ملاحظه بفرمایید، همین نکته ای رو که میگم آورده، میفرماید که آیه قبلی رو یه لحظه ببینید. بل تبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم. ظالمان میگه پیروی کردند از هواهای نفسانی خودشون به غیر علم، مثلا بر اساس علم حرکت نکردند. اتبعه یعنی پیروی کردند دیگه، تبعیت کردند. اونهایی که ظلمو، اهل ظلم هستند، اهل ستم هستند، بر خودشون و بر دیگران، هم به خودشون ظلم میکنن هم به دیگران. اهواءهم، ظالمان مسئله شون اینه که به جای اینکه روی کردشون به سمت خدا باشه، از خدا تبعیت بکنن، از دین تبعیت بکنن، اینها از هواهای نفسانی خودشون تبعیت میکنن، اصلا علم رو پیروی نمیکنن، به غیر علم، دنبال هوا و هم. میگه دلم میخواد، دوست دارم. فمن یهدی من اضل الله، چه کسی هدایت میکند کسی رو که خدا گمراه کرده باشه؟ خدا که کسی رو گمراه نمیکنه، منظور اینه یعنی کسی که نمیخواد در راه خدا بیاد، خب دیگه گمراه میشه. اون داره از قدرتی که خدا بهش داده، از اختیاری که خدا بهش داده سوء استفاده میکنه. و ما لهم من ناصرین، اینها یار و یاور ندارن. حالا اون آیه قبلی هم که از عقل صحبت کرده بود، حالا اینا خیلی جالبه، یعنی لقوم یعقلون اینجا میگه که بل تبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم. اینجا میفرماید فطرت الله التی فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله. این سنت الهیه، این آفرینش الهیه، تغییر و تبدیلی درش نیست. یعنی انسان تا هست، انسان به گونه ای آفریده شده که توجه به کمال مطلق داره، توجه به خدا داره، البته ممکنه که در مصداق اشتباه بکنه. داره یه کسی رو عبادت میکنه، ممکنه اشتباه بکنه، باید خدا رو عبادت بکنه، ممکنه به جای خدا بت رو عبادت بکنه، یه طاغوتی رو عبادت بکنه، این اشتباه در مصداق ها هست. الا همه انسان ها دنبال هر چه که هستن دنبال مطلق او هستن، قول خودشون دنبال کمال و سعادت مطلق هستن. عرض کردم، بازم تأکید میکنم، ممکنه در مصادیق اشتباه بکنن، که البته بعضی ها اشتباه میکنن. ذالک دین القیم، این دین قیمه. دین قیم یعنی دینیه که شما رو برپا میداره. ببینید، ما دین رو برپا میداریم، دین ما رو برپا میداره. ذالک دین القیم، اگه میخواهید استقلال داشته باشید، اگه میخواهید پایدار باشید، استوار باشید، برقرار باشید، دیگران به شما ظلم نکنن، دیگران به شما زور نگن. و اقم وجهک للدین حنیفا، و ای مسلمون ها اقیمو وجوهکم للدین حنیفا، بر اساس گرایش دینی خودتون عمل بکنید، رو به سوی خدا داشته باشید. ذالک دین القیم، این دین وقتی قیم باشه شما رو هم برپا میداره، شما دین رو. لذا در جای دیگه فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، دین استوار، دین راست، دین محکم، دین حق، دین عدل، این انسان‌هایی رو هم که بهش عمل بکنند برپا می‌داره، اجازه نمیده که این انسان‌ها اسیر هواهای نفسانی بشن یا اسیر طاغوت‌های دنیوی بشن. بعد می‌فرمایید ولکن اکثر الناس لا یعلمون، این مطلبی که ما به شما گفتیم، بیشتر مردم که همون مشرکان باشن نمی‌دانن که نفعشون در اینه که رو به سوی دین داشته باشن، روی کرده‌هاشون به سمت دین حنیف البته باشه. در همین سوره آیه 43 رو ملاحظه بفرمایید، باز از این تعبیر صحبت شده. در آیه 43 می‌فرماید که فاقم وجهک للدین القیم، من قبل ان یعطی یوم لا مرد له، پیش از اون که به قیامت برسید، که روزی هست که مردم اونجا از همدیگه جدا میشن، یعنی خوبها و بدها، گناهکاران و مؤمنان از هم جدا میشن. یوم اذن یصدعون، پیش از این که به روزی برسید که دیگه راه بازگشتی برای شما از جانب خدا تو اون روز قرار نداره دیگه، قرار نیست کسی از قیامت برگرده به دنیا دوباره مثلا بخواد عمل کرده دیگری داشته باشه، نه دیگه تمام شد، از این دنیا که رفتیم دیگه تمام شد، راه بازگشت بسته است. لا مرد له. فرمود فاقم وجهک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له، یعنی تو همین دنیا، توی همین دنیا، پیش از این که دستتون از این دنیا کوتاه بشه، روی کردتون به سمت دین قیم باشه. حالا جالبه این که قید قیم رو برای دین میاره، القیم هم هست، یعنی دینی که از همه جهت قیم باشه، از همه جهت استوار باشه، از همه جهت راست باشه، مستقیم باشه، معتدل باشه، حق باشه. یعنی دین رو میشه یه جوری هم خوند و قرائت کرد که قیم نباشه، میگه یه کسی دین رو تحریف بکنه، چنان که خب ادیان قبل از اسلام رو تحریف کردن دیگه، تحریفگران، یا خود اسلام رو ببینید چه قرائت‌های نادرستی ازش در طول تاریخ، و یا همین امروز مثلا شد. آره داعش هم مدعی دینداریه، برخی از سکولارها هم مدعی دینداری هن. یعنی تو دوتا سمت هم داریم، توی دو طرف هم داریم. بازم تعبیر دین قیم هست. خب بعد می‌فرماید که حالا من میگم که دین رو چطور باید معنا بکنیم با استفاده از آیات قرآن کریم. باز در ادامه هم چون کلمه دین رو داریم، ملاحظه می‌فرمایید منیبین الی، دیگه جمع شد، یعنی از امت، از رهبر اومد به امت، از رهبر دین، حالا امت. منیبین الی، دیگه به مردم نمیگه که فعقیم و وجوهکم لدین حنیفا، با منیبین این رو میرسونه، یعنی انابه شما الیه، به سوی خدا باشه. انابه بازگشت مکرر هست، یعنی مرتب اصلاح مسیر بکنید، مرتب اصلاح مسیر بکنید. الان این نرم افزارهای کاربردی که آمده که مسیر رو به ما نشون میده، خیلی بحث رو برای ما راحت کرده. شما میخواید از یه نقطه به نقطه دیگه برید، یکی از این نرم افزارها رو باز میکنید، آدرستون رو میزنید، بعد به شما میگه که از این نقطه به این نقطه که میخواید برید چند دقیقه، چند ساعت، از چه مسیری یا مسیرهایی طول میکشه تا برید، بعد میگه حالا بفرما، شروع میکنی میری. هر جا که اشتباه میری دوباره یه مسیر جدید به شما میده با همون مقصد قبلی، یعنی فوراً اصلاح مسیر میکنه. به محض اینکه شما یه جا اتومبیل اشتباه مثلا میپیچید، خود سیستم اصلاح مسیر میکنه، یه مسیر جدید به شما میده با اون مقصد قبلی. منیبین اینه، منیبین الی میگه که هر جا مسیر رو اشتباه رفتید دوباره اصلاح مسیر کنید، مقصدتون خدا باشه، مسیرتون اصلاح کنید به سوی خدا. توبه هم همینه، توبه هم یعنی برگردید، یعنی هر جا مسیر رو اشتباه رفتید برگردید. لذا میگیم توبه یک لفظ نیست که فقط کسی بگه من توبه کردم، میگه چیکار کردی؟ من استغفر الله ربی و اتوب الیه، مثلا 70 بار گفتم استغفر الله ربی و اتوب الیه، خیلی کار خوبی کردی، ولی بالاتر از این عمله، بازگشت از مسیر اشتباهه. منیبین الی، برگردید به سوی خدا، مسیرتون رو مرتب به سوی خدا اصلاح بکنید اگر جایی کج شده، منحرف شده، راست و چپ پیچیدید. و تقوه، و تقوه یعنی با اطاعت از اوامر و نواهی الهی از روح خودتون، از وجود خودتون حفاظت بکنید، امنیت خودتون رو حفظ بکنید با اطاعت دستورات الهی. این اطاعت هم یادتون باشه اینجا، بعد با اطاعت کار داریم. و اقیم الصلاه، نماز رو هم اقامه بکنید. اقامه نماز باز غیر از خوندن نمازه، مثل دین قیم که میگیم غیر از فقط دیندار بودنه، بلکه دین باید اقامه بشه. لذا در آیه دیگه میفرماید که اقیم الدین، اقیم الدین یعنی دین رو اقامه بکنید، برپا بدارید. وقتی ما دین رو اقامه کردیم میشه دین قیم، یعنی ما به کمک دین هست که سر پا میتونیم وایستیم، میتونیم به استقلال برسیم، به آزادی برسیم، به عزت برسیم، به عدالت برسیم. فلا تکونو من المشرکین، از مشرکین نباشید. این خط قرمز امت اسلامی، امت اسلامی، امتی که نماز رو اقامه میکنه، امتی که تقوا داره، امتی که مسیر خودش رو مرتب به سوی خدا اصلاح میکنه و راهبردهاش دینی هست، راهبردهاش مبتنی بر دین حنیف هست، این حق نداره با شرک هم نوا بشه، با مشرکین هم نوا بشه. خب مشرکین کیا هستن؟ خیلی این نکته راهبردی اینجا داره. مشرکین کیا هستن؟ میفرماید من الذین فرقوا دینهم، نباشید از مشرکان. کدوم مشرکان؟ از جمله از اون کسانی که تجزیه کردن دینشان را. دین یک سیستمه. اگر شما به کل دین عمل کردید، به کل این سیستم، به کل این قرآن و البته دستورات رسول مکرم اسلام و اهل بیت عصمت بدارن، این کل اگه عمل کردید اون نتایج رو به بار میاره. اما اگر قرار شد این رو تجزیه بکنید، یه آیه دیگه در قرآن کریم داریم، میگه بعضی ها این قرآن رو تجزیه میکنن. اونجا تعبیر ازین به کار رفته بود در یکی از سوره های قرآن، حالا خودتون بعد ملاحظه بفرمایید. ازین، جعل القرآن ازین، ازین یعنی عضو و عضوش میکنن، تیکه تیکش میکنن، به بخشی عمل میکنن، به بخشی عمل نمیکنن. مثلا یک کسی میگه من از این ان الله یغفر الذنوب جمیعا خیلی خوشم میاد. خب حالا کل قرآن همین یه آیه، بقیه آیات چی؟ مثلا یک کسی مثلا فقط میگه من از آیات جهاد خوشم میاد. خب آیات دیگه چی؟ در قرآن کریم همه جور آیه، باید به کل این قرآن ایمان داشت، به کل دین باید ایمان داشت. اگر کسی بیاد دین رو تجزیه کنه، تعبیری که داره فرقوا دینهم، دینشون رو تجزیه بکنم، میگه یه بخشیش رو من قبول میکنم، یه بخشیش رو قبول نمیکنم. بله، آی مهندس زحمت کشیدن اون آیه رو آوردن، سوره مبارکه هجر هست. بله، آیه 91، الذين جعلوا القرآن عظيم، بعضی ها قرآن رو تیکه تیکه میکنن. خب مثلا یه کسی میاد میگه که من بله اسلام همه چی فلان، ولی اطاعت از رهبر الهی رو من نمیتونم بپذیرم. خب این میشه تفرقه در دین، این میشه تجزیه کردن دین. کسی به توحید متوسل شده و موحده که به همه دین حنیف عمل بکنه، نه به بخشی از اون. کسانی بودن خدمت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله میرسیدن، میخواستن به شکل مشروط ایمان بیارن، حضرت نمیپذیرفتن. یعنی خب نمیشه پذیرفت دیگه، حضرت هم موظفه که به این وحی عمل بکنه، که میتونه که از خودش یه چیزی اضافه کنه. ما ینطق عن الهوا، بر اساس هوای نفس خودش که نمیتونه یه کاری بکنه. یا ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ولاخذنا عنه البتین. اصلا میگه پیغمبر بخواد یه چیزی به ما نسبت بده، شاهرگشو میزنیم، نمیذاریم همچین کاری بکنه. فلا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. شيعا یعنی گروه گروه شدن، هر کسی یه تیکه از دین رو گرفته رفته دنبال همون، بقیه‌شو نمیخواد بگیره. یه کسی میگه بله من دین دارم، ولی مثلا تقلید رو قبول ندارم، تقلید از مرجع، تقلید رو قبول ندارم. خب که دینداری نیست که، میشه نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. کسانی بودن خدمت آیه قرآن نومن میگفتن نومن رو وضع نکن، این فایده نداره که. ما به تمام دین باید ایمان بیاریم. خب اینجا حالا میخوام وارد بحث بعدیمون بشیم. برای چی این بحث رو گفتم؟ میخواستم معنای دین رو روشن بکنیم. انسان موجودی است نیازمند و این یه امر حضوریه. با علم حضوری ما بهش میرسیم، مثلا علم حصولی نمیخواد. الان هر کدوم ما به خودمون مراجعه کنیم، ما الان به اکسیژنی که در پیرامون ما هست نیاز داریم تا بتونیم تنفس بکنیم دیگه، به غذا احتیاج داریم، به آب احتیاج داریم، جسم ما یه نیازهایی داره، روح ما یه نیازهایی داره، هم جسم ما نیازمنده هم روح. پس انسان موجودی سراپا نیازمند، فقیر محض، فقر محض. درسته یا نه؟ لذا تو حکمت متعالیه میگیم که انسان غیر مکتفی به ذات است، یعنی ذاتن نیازمنده. یه لحظه فیض الهی قطع بشه هیچی دیگه، تموم دیگه. ما که نیاز داریم، مثلا نیاز به امنیت داریم، کسی جانمون رو نگیره، کسی مالمون رو نگیره، کسی خونمون رو نگیره، باز امنیت جسم، امنیت روح، به هر دو بخش. نیاز به آرامش داریم. خدای متعال می‌فرماید که برای شما در همین سوره روم هست، آیه 21 رو بیارید. آیه من است: و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قرآن دعوت میکنه به فکر. اگه اهل فکر باشید یکم بیاندیشید. شما احتیاج به آرامش داشتید، خدا از جنس خودتون برای شما همسر آفرید. لحظه تو این فکر کنید خدا چه کار مهمی کرده برای شما. نیازتون به آرامش رو برآورده. بعد بین شما مودت و رحمت گذاشت. محبت، مودت، رحمت، اینا همطوری همدیگه رو نتیجه میده. خب پس ما نیاز داریم. نیاز به حمایت داریم. اگه همه نیازهامون رو در یه جمله خلاصه بکنیم، میگه ما نیاز به حمایت داریم در ابعاد مختلف. کی میتونه انسان رو مورد حمایت 100% قرار بده؟ اصلا کی میتونه ما رو حمایت بکنه؟ اینجا دو تا راه بیشتر نیست. یا تکیه میکنیم به خدای متعال، میگیم حامی ما خدا هست، ما نیاز داریم، خدا هم نیازهای ما رو برطرف کرده، میکنه و میتونه بکنه. کی ما را آفریده؟ خدا ما را آفریده. خب خدایی که ما را آفریده این آسمان ها و زمین را هم آفریده، خورشید را هم آفریده، ماه را هم آفریده. میفرماید سخر لکم، این چیزایی که تو آسمان ها زمین، اینا رو من برای شما آفریدم، در خدمت شما قرار دادم، در خدمت رشد و شکوفایی تو. از اینها استفاده کنید، شکر هم به جا بیارید تا ارتقای وجود پیدا کنید. انسان خلیفه خدا روی زمینه، خدای متعال برای خلیفه خودش امکاناتی قرار داده که نیازهای این تأمین بشه. خب در ازای این چی خواسته خدای متعال؟ در ازای این حمایت خودش از ما اطاعت خواسته. پس ببینید یه سیستم اینجا شکل میگیره. حمایت خدا از ما، اطاعت ما از خدا. من این رو تو همین جلسات بارها گفتم، ما خلقت الجن والانس لیعبدون. وقتی ما خدا رو عبادت میکنیم که فقط از خدا اطاعت بکنیم، بلا عبادت معنادار نیست. همطور که میگیم انسان داره طاغوت عبادت میکنه، یعنی چی؟ یعنی داره از او اطاعت میکنه. لازمه عبادت اطاعته. بنات فرمودید چی شد؟ پس ما نیازهایی داریم، خدا نیاز ما رو تأمین میکنه، در عوض ما از خدا اطاعت میکنیم. خب اطاعت حمایت. حالا اگر ما از خدا اطاعت نکنیم، میتونیم اطاعت نکنیم طبق نظام تکوین؟ بله، چون خدا ما رو مختار آفریده. اگر ما از خدا اطاعت نکنیم، خب از کی اطاعت میکنیم؟ از کسی که فکر میکنیم که داره از ما حمایت میکنه. اون کیه؟ دولت دیگه. دولت ها از ما حمایت میکنن، ما از دولت ها اطاعت میکنیم، یه همچین اتفاقی میفته. خب ممکن الان اینجا یه سوالی براتون پیش بیاد، خب دولت ممکنه که دینی باشه. بله درسته. اطاعت از خدا در اطاعت از دولت دینی هم هست. یعنی دولتی که پیغمبر میخواد تشکیل بده و تشکیل داد، همون اطاعت از خدا اونجا اطاعت از رسول الله شد، تجلی اون شد دولت اسلامی. یکم تند گفتم، برمیگردیم یکمی با حوصله نگاه کنید. اول رهبری تکوین پیدا کرد، بعد دین تکوین پیدا کرد، به مرور قرآن نازل شد با تبیین رسول مکرم اسلام، بعد امت شکل گرفت، امت با تبعیت از خدا و رسول خدا، چون تبعیت از خدا هم در تبعیت از رسول خدا هست دیگه، با تبعیت با اطاعت از خدا و رسول خدا در مدینه دولت تشکیل داد. پس اون کسی که از خدا اطاعت میکنه، از رسول خدا اطاعت میکنه، از اولی الامر اطاعت میکنه، از ائمه معصومین علیهم السلام اطاعت میکنه، از نایب امام زمان اطاعت میکنه، به دولت هم میرسه. یه اطاعت و حمایته. اینه که خدا میگه ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما دین خدا رو یاری کنید، خدا هم شما را یاری میکنه. یعنی شما اطاعت اگر کردید، من از شما حمایت میکنم. خب در تمام طول تاریخ همینطوری بود. حضرت موسی سلام الله علیه از خدا اطاعت کرد، خدا حمایتش کرد، در برابر فرعون پیروز شد. فرعون از خدا اطاعت نکرد، شکست خورد دیگه، نابود شد. داستان دیگر انبیاء الهی که در قرآن کریم بیان شده همینطوره. حضرت لوط از خدا اطاعت کرد، خدا او رو مورد حمایت قرار داد. همه جای نصرت آمده. جالبه در آیه 40 سوره توبه خدای متعال می‌فرماید که اگر هیچ کدومتون، هیچ کسی پیغمبر رو یاری نکنه، من یاریش میکنم. آیه 40 سوره توبه رو ملاحظه بفرمایید. فرماید الا تنصروه فقد نصره الله. اگر شما از پیغمبر رو یاری نکنید، مثلا پیغمبر تنها بمونه، خدا یاریش میکنه. سوره توبه آیه 40. بعد مثال میزنه، میگه میخواید مثالشو براتون بگم، نمونهشو بگم؟ داستان غار ثور، مشرکان آمدن که رسول مکرم اسلام رو به شهادت برسونن، یعنی تصمیمشون این شد، تصمیم گرفتن که رسول مکرم اسلام رو به شهادت برسونن. خدای متعال به حضرت خبر داد، از غیب به حضرت اطلاع داده شد. خب اینجا میبینیم که رسول مکرم اسلام تنها از خانه خارج میشه، در راه با یکی از اصحاب مواجه میشه، اون صحابی رو هم با خودش میبره، رفتن توی غار. دشمن رد حضرت رو گرفته، آمده تا دم در غار، تا دم غار اومده. خدای متعال میگه اینجا کی بود پیغمبر رو یاری کرد؟ من بودم یاریش کردم دیگه. آیه رو ملاحظه بفرمایید، الا تنصروه فقط نصره الله. یعنی هیچ کسی نبود پیغمبر رو یاری کنه، تکو تنها بود دیگه. اون صحابی هم که با حضرت بود که نگرانی داشت دیگه، فقط نصره الله، خدا یاریش میکنه، خدا یاریش کرد. کی؟ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن. دشمن حالا تا دم غار اومده، حضرت به همراه خودش میگه که لا تحزن، ناراحت نباش، ان الله معنا، خدا با ما هست. خب خدا عزیزه دیگه، خدا که شکست ناپذیره، کسی نمیتونه خدا رو شکست بده. فانزل الله سکینته علیه، همونجا خدا میگه آرامش رو ما بر قلب پیامبر نازل کردیم. و ایده به جنود لم تراها، با لشکریانی پیامبر رو خدا کمک کرد که اونها دیده نمی شدن. و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا، خدا کلمه کفر رو پایین قرار داد، کفار شکست خوردن، کلمه الله رو بالا، متعالی و الله عزیز و حکیم، خدا شکست ناپذیره، خدا کارهاش حکیمانه و سنجیده هست. خب پس ببینید عزیزان من، وقتی که ما میگیم مرکز تصمیم گیری چیست یا کجاست، این دقیقاً برمیگرده به نحوه تلقی ما از نظام اطاعت و حمایتی که طراحی میکنه. اگر کسی معتقد بود که غیر خدا هم کسانی هستند که ما رو میتونن حمایت بکنن، خب وقت مرکز تصمیم گیری هم که بشه میگه ما میریم سراغ غیر خدا. غیر خدا کیه؟ غیر خدا کیه؟ در قرآن آیات فراوانی باز داریم، در همین سوره روم هم هست، آیه 9 رو ملاحظه بفرمایید. میفرماید که قبل از شما گردن کلفتر از شما بودن، قدرتمندتر از این مشرکان بودن، ای پیامبر کاری نتونستن از پیش ببرن. آیه 9 رو ملاحظه بفرمایید. اولم یسیرو فی الارض، شما تو زمین سفر نداشتید، گردشگری نداشتید، مسافرت نداشتید به نقاط مختلف دنیا. حالا اون روز مسافرت ها همین شام و ارزم بود، شما یمن و ایران و روم و تو این محدوده ها بود دیگه. اولم یسیرو، آیا اینها در زمین سیر و سیاحت نداشتند؟ فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینن که سرانجام اونایی که پیش از اینها بودن چی شد، منظور مشرکان ها. این مشرکان ندیدن، از تاریخ خبر ندارن. کانو اشد منهم قوتن، کسانی بودن که از نظر قدرت و امکانات خیلی از اینا قوی تر بودن. و اثار الارض، زمین ها رو شخم زده بودند، احیا کرده بودند، توسعه پیدا کرده بودند، و امروها آباد کرده بودند اون زمین ها رو، خیلی پیشرفته بودند، به قول امروزی ها خیلی توسعه یافته بودند. و امروها اکثر من ما امروها، اونا از اینا پیشرفته تر بودند، بیش از اینها زمین را آباد کرده بودند. و جاءت هم رسول هم بالبینات، رسولان ما با ادله روشن سراغ اونها اومدن، یا ادله روشن برای اونها آوردن، چون جاء با متعدی شده اینجا. خب اونها قبول، اونایی که قبول کردن نجات پیدا کردن، اونایی که قبول نکرد از بین رفت با عذابهای الهی. لذا میفرماید که فما کان الله لیظلمهم، خدا که به کسی ظلم نمیکنه، که خدا که به اونها ظلم نکرد، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، خودشون به خودشون ظلم کردن، نیومدن تابع انبیا بشن، گفتن ما خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم، نمیخوایم زیر بار فرمان خدا بریم، نمیخوایم زیر بار فرمان رهبران الهی بریم. خب پس از کی تبعیت میکنی؟ از طاغوت ها، از فرعون ها، از نمرود ها. می‌فرماید از بین رفتن، اینها هلاک شدن، نابود شدن. پس دین، آیاتی که کلمه دین درشون به کار رفته رو وقتی ما بررسی می‌کنیم، این سازه رو به ما میده. یه جاهای دین به معنای تسلیم محض خدا بودنه، که ان الدین عند الله الاسلام. اگر خواستید خودتون یه مراجعه‌ای داشته باشید، جستجو بکنید کلماتی که و تعابیری که بحث دین در قرآن کریم به کار رفته. حالا من بعضی از موارد رو براتون میخونم. در این واژه‌ای که گفتم ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام هست، اینجا به چه معنا به کار رفته؟ به همین معنای تبعیت به کار رفته. یعنی شما وقتی دیندار هستید که از خدای متعال تبعیت بکنید. اگر از خدا تبعیت نکردید دیندار نیستید. این همین رابطه اطاعت حمایتیه که عرض کردم، که ما از خدا اطاعت میکنیم، خدا از ما حمایت میکنه. یه جاهایی به معنی قانون به کار رفته، در سوره مبارکه یوسف اونجایی که میگه که فی دین الملک، اینجا فی دین الملک یعنی قانون حکومتی. حالا من اگر این آیاتش رو بتونم براتون اینجا پیدا کنم بعضیاش رو براتون، یا مثلا در سوره مبارکه حمد که ما میخونیم ایم اهدن الصراط المستقیم، در اهدن مالک یوم الدین میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اول سوره الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اینجا دین به معنای روز قیامت به کار رفته، یعنی روزی که پرونده ها بررسی میشه، پرونده ها بررسی میشه، اون کسی که کار نیک کرده بهش پاداش داده میشه و اون کسی که گناهکار بوده بهش جزا داده میشه، مجازات میشه در واقع. یعنی این ضمانت اجرا هست، خدا حمایت میکند کسانی رو که از او اطاعت بکنن، و این کسانی رو که اطاعت کردن نه تنها در دنیا حمایت میکنه، در عقبا هم حمایت میکنه، در انجام کارشون بهشته. اما اون کسانی که از خدا اطاعت نکنند، از غیر خدا اطاعت بکنند، اینها رو مجازات خواهد کرد. یعنی وقتی در دنیا فرد به جای اینکه ولایت الهی رو بپذیره سراغ ولایت غیر خدا رفته، این در قیامت هم مجازات میشه. حالا خودتون این کلمات دین رو در قرآن کریم جستجو بکنید، کاربردهاش رو ببینید. اوج این مسئله در سوره کافرون هست. در سوره کافرون که مذاکرات رسول مکرم اسلام و مشرکان به نتیجه نمیرسه، چون اونها یه صحبتهای نامعقولی میکردن و خواسته های نامعقولی داشتن. مثلا میگفتن که یک سال شما بیا بت‌ها رو عبادت بکن، یک سال ما میاییم خدای تو رو عبادت میکنیم. از این حرفای اینطوری، یعنی معلوم بود اصلا نمیدونن دین چیه، فلسفه دین چیه، فلسفه نبوت چیه، اصلا خدا یعنی چی، اینا اصلا نمیدونستن، شاید فهمی نداشتن. اونجا سوره کافرون نازل شد که خدای متعال به رسول مکرم اسلام فرمود که اینها بگو لکم دین و کم ولی دین، ما دین شما مال خود، شما دین ما مال خودمون. این آیه چی میگه؟ این سوره کافرون چی میگه؟ این سوره کافرون میگه که مشابه نظام اطاعت، حمایت و پاداش و مجازات شما، اونایی هم که روبروی شما هستن، اونها هم یک نظام اطاعت حمایتی دارن. اساساً هیچ دولتی، هیچ کشوری، هیچ جامعه‌ای رو نمیشه پیدا کنیم که دین نداشته باشه. منتها این دین یا دین حق یا دین باطله، یا دین حق تحریف شده یا دین حق تحریف شده. لذا تو خیلی از آیات قرآن میگه که اگر از این مشرکان بپرسی که چه کسی شما را آفریده، و یقولون نه الله، میگن خدا ما را آفریده. اما خدا ما را آفریده تمام دیگه، دیگه کاری به کار ما نداره، دیگه امور ما در اختیار این بت‌ها و خدایان ساختگی خود ما هست. یا در مورد خیلی از اقوام وقتی داره خدای متعال بحث رو در قرآن کریم گزارش میده به این شکل که اینا چون میخواستن به ظلم و علو و استکبار خودشون ادامه بدن، دعوت پیامبران رو قبول نمی کردن. در مورد قوم فرعون داره میگه که و جهدو بها، اینها موسی رو انکار کردن، و استیقنت ها انفسهم، در حالی که یقین داشتند که او از جانب ما آمده. چرا؟ ظلمن و علوا، چون میخواستن به ظلم خودشون ادامه بدن، به استکبار و برتری طلبی خودشون ادامه بدن. خب چه نتیجه ای من اینجا میخوام بگیرم؟ نتیجه ای که میخوام بگیرم اینه که اگر کسی معنای دین رو بدانه، معنای اسلام رو بدانه و به این معنا ملتزم باشه، یعنی واقعا بگه که من مسلمانم، یک چنین کسی مرکز تصمیم گیری در دولت اسلامی رو در امور دینی و وحیانی 100% رهبر جامعه اسلامی میدانه. این رو جلسه قبلم اصل ادعا رو گفته بودم، قرار شد که استدلال ها و بحث هامون رو در جلسات دیگری داشته باشیم، که امروز حالا از یک منظر من بحث رو براتون توضیح دادم، از منظر کالبد شکافی مفهوم دین و مفهوم رهبری و جایگاه رهبری، جایگاه امت، جایگاه دین، جایگاه دولت. رهبری هست که دین رو برای مردم ارائه میکنه، امت دین رو میپذیرند، رهبر به کمک امت برای اقامه دین، برای اقامه دین دولت رو به وجود میاره، که فرمود اقیم الدین، دین رو اقامه کنید، دین رو برپا بدارید. دین چی گفته؟ دین گفته عدل رو برپا بدارید، جامعه عادلانه بسازید. دین گفته که عمل صالح، ایمان و عمل صالح داشته باشید. این گفته جلوی فساد رو بگیرید. این پیامش اینه دیگه. توی همین سوره، باز آیه 41 رو ملاحظه بفرمایید، توی همین سوره روم، یه رو میگم بس رو جمع‌بندی میکنیم، در خدمت دوستان خواهم بود. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت اید الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. فساد همه جا رو میگه گرفته. ظهر الفسادو فی البر و البحر. چرا؟ به ما کسبت عید ناس. این نتیجه عمل کرده خود ناس هست. این نتیجه عمل کرده خود مردم هست. و حالا نتیجه پاره ای از عمل کرده خودشون رو دارن اینها میچشن. وقتی به محیط زیست آسیب میزنیم، دودش به چشم خود ما میره دیگه. وقتی به لایه اوزون آسیب میزنن گازهای گلخانه ای، دودش به چشم خود مردم میره دیگه. حالا جالب راجب ریشه اینها، چرا این اتفاقات افتاده؟ میگه لعلهم یرجعون. اینا این نتیجه کارهاشون رو میبینن، شاید برگردن به خدا. ادامه آیه قبل دیگه، آیه قبل رو 39 رو ملاحظه بفرمایید. در آیه 39 میفرماید که صبح آخرش رو من میخونم، حالا همش رو بخونیم خوبه. الله، مردم خدا میدونید کیه؟ الذی خلقکم، کسیه که شما رو آفرید. ثم رزقکم، این هم حمایت ها، شما رو آفرید بعد روزی داد به شما، یعنی روزی داد یعنی نیازهاتون رو تامین کرد، چه روزی مادی چه روزی معنوی. باران فرستاد، نمیدونم انواع و اقسام محصولات. از این طرف پیامبران رو فرستاد تا رزق و روزی معنوی رو به شما برسونن. ثم رزقکم، خیلی آیه جالب و جامع و جاذبیه. ثم یمیتکم، بعد شما رو میمیراند. ثم یحییکم، بعد روز قیامت شما رو زنده میکنه. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، آیا اونایی که شما به جای خدا اونا رو شریک خدا قرار میدید، از اونها اطاعت میکنید، اونا هیچ کدوم از این کارها رو میتونن انجام بدن؟ وجدانی دیگه نمیتونن انجام بدن که. سبحانه و تعالی عما یشرکون، پاک منزه است خدا و برتر است از آنچه که اینها برای خدا شریک قرار میدهن. بعد میفرماید مردم، نتیجه سیاست‌های شرکالود، نتیجه حکمرانی شرکالود، نتیجه حکمرانی‌های مشرکانه میشه انبوه فساد. ظهر الفساد فی البر و البحر. ظهر الفساد فی البر و البحر. انسانی که از خدا بریده، از خدا جدا شده، میاد مبارزه میکنه برای فساد، برای گسترش فساد. خب این رو، همه اینا رو گفتم تا این نتیجه رو بگیرم که در اون بخش هایی که دین تصمیم گیری رو به مردم واگذار میکنه، مردمی هستند که اطاعت از رهبری دینی و دولت دینی رو پذیرفتن. به قول امروزی ها تعبیر خوبی دارن، میگن برای افرادی که قانون اساسی رو پذیرفتن. اگر کسی قانون اساسی یک کشور رو نپذیره اصلا، بعد بگه ولی من میخوام که در تصمیم گیری ها، در مسئولیت ها مشارکت داشته باشم، من زیرساخت این جامعه رو قبول ندارم، خب این نمیشه که. یعنی اون اما اخل لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، نذیر لک فی الخلقه که امنیت جامعه رو میپذیره، در چارچوب قوانین و مقررات جامعه حاضر فعالیت بکنه، حالا مسلمان هم نیست نباشه، خودش میدونه، اون اجباری در دین نیست، لا اکراه فی الدین، کسی دینش مثلا اسلام نیست، دین دیگری داره یا اصلا نمیخواد دین، خب اون بحث دیگریه، ولی این وقتی در چارچوب جامعه و نظامات قرار میگیره، در یک جامعه شما سیستم اطاعت و حمایت و مجازاتتون یکی بیشتر نیست. اگر حتی در اون وثیقه مدینه، قانون اساسی مدینه، بحثی که اونجا وجود داره اینه که پیامبر زندگی مشرکان رو در جامعه مدینه پذیرفته، منتها شرطش اینه، میگه به شرط این که مرتکب فساد نشوند. بعد اونجا داره که فساد چیست؟ میفرماد فساد اون چیزی است که محمد بگوید صلی الله علیه و آله، چون اونا که پیامبر رو به عنوان پیامبر قبول نداشتن، که فساد چیزیه که محمد تعریف کنه. اگر اینها فساد نکنن، از امنیت برخوردارن، از آزادی برخوردارن، از منافع جامعه استفاده میکنن. پس مرکز تصمیم گیری باید در ارتباط با نظام اطاعت و حمایت تعریف بشه. خب آیات بسیار زیادی باز ما در قرآن کریم داریم که تکلیف بحث اطاعت رو روشن کرده. این آیات اگر شما به جوال مفهرس مراجعه بکنید، همه رو براتون یک جا در اختیار شما قرار میده و اینها رو میتونید یک جا آیاتش رو ببینید، چنان که آیات دین رو هم در همین جوال مفهرس میتونید ببینید. خیلی جالبه، اگر علاقه داشتید، حوصله داشتید و دوست داشتید که این بحث ها رو ببینید، پیشنهاد من همینه که به مجمع المفهرس در ذیل لغت طاعه مراجعه بکنید، آیات فراوانی رو اینجا ملاحظه خواهید فرمود در بحث اطاعت. حالا من بعضیاش رو میخونم که این بحث رو، بحث اطاعت حمایت رو امروز تمام کرده باشیم، در جلسات بعد آیات دیگری رو در وجوه دیگر بحث پیگیری بکنیم. مثلا ملاحظه بفرمایید سوره نساء آیه 91 میفرماید که من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت رو میخواد دیگه. بعد میگه کسی که از رسول، رسول الله اطاعت میکنه، از خدا اطاعت کرده. راجب فرعون میگه که فاستخف و قومه فاتاوه، فرعون قوم خودش رو خار و خفیف کرد، ترسوندشون، پس اونا مجبور شدن ازش اطاعت بکنن. پس ببینید توی حکومت فرعون هم نظام اطاعت حمایت هست، اینجا هم هست، ولی خب اون سراب به تعبیر سوره عنکبوت، ولایت عنکبوتیه، بیت عنکبوتیه، اصلا حفاظتی نمیتونه از اونها بکنه، در حالی که ولایت الهی ولایت حقیقی هست. خب بعضی از آیاتش رو من میخونم چون اینجا آیات بیاد هست. در این آیه 142 سوره انعام ملاحظه بفرمایید، بفرماید که باز سوره مکیه، و این توت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، ای پیامبر اگر بیشتر کسانی رو که در روی زمین دارن زندگی میکنن اطاعت بکنی تو رو از راه خدا اینها گمراه میکنن. بحثش اینه که بعضی وقتا میگن نظر اکثریت چطوره؟ نظر اکثریت به شکل بیزابطه ای معتبر نیست. نظر اکثریت در هر جامعه ای میگیم در چارچوب قوانین و نظامات اون جامعه معتبر، یعنی هیچ جامعه ای نداریم که بگه که مطلق نظر اکثریت معتبره. حتی تو جوامع لیبرالیستی که لحاظ فردگرایی فوق العاده اونجا رویکردهای افراطی هم وجود داره، یک چنین چیزی نیست. یه حد و مرزی میگذره، میگه مثلا تا جایی می شود از نظر اکثریت اطاعت کرد که باعث آزار و اذیت دیگران مثلا نشه، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران نشه، یه خط قرمز هایی داره. فلا توت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا، ای پیامبر از کسانی که قلبشون از یاد ما غافله اطاعت نکن. پس رهبری الهی نمیتونه از هر کسی اطاعت بکنه. از کسانی که قلبشون از یاد خدا غافله از اینا نباید اطاعت بکنه. چرا؟ و تبع هوا، چون اینا کسانی هستند که از هوای نفسانی خودشون تبعیت میکنن. فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، فرقان 3 آیه 52. فکر کنم که آدرس آیات قبلی را من اشتباه دادم، حواسم نبود. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، یعنی اون شبکه اطاعت حمایت، خدا به پیامبر میگه که از کافرین و منافقین حق نداری اطاعت بکنی. ولا تطع الکافرین والمنافقین، مهندس این آیه سوره فرقان رو هم آورده براتون، فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا، فلا تطع المکذبین، از دروغگویان اطاعت نکن. خیلی صراحت داره، یعنی در قرآن تکلیف اطاعت رو مینی روشن کرده که از چه کسی میشود اطاعت کرد، از چه کسی یا کسانی نمیشود اطاعت کرد. فلا تطع کل حلاف مهین، یا این آیه فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، یا به فرزندان میگه که این بحث البته سیاسی نیست، بحث خانوادگیه، میگه حتی تو خانواده هم اگر شما رو به شرک دعوت کرد پدر و مادر اطاعت نکن، با اینکه خاطر پدر و مادر ولو مسلمان نباشن خیلی عزیزه، و فرزندان از نظر قرآن موظفن که به پدر و مادر احسان کنن ولو مسلمان نباشن، ولو مشرک باشن. اما میفرماید خط قرمز اینه که تو رو به شرک دعوت کنن. و این جاهدا کل تو شرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. حالا اگر اطاعت کنیم چطور میشه؟ اگر از مشرکین، از کفار، از غیر مسلمان ها اطاعت کنیم چطور میشه؟ میفرماید ان تطیع الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اگه از اونها اطاعت کنید اونها شما رو از دینتون خارج میکنن، شما رو به سمت و سوی میبرن که پیشینیان مشرک شما اونجوری بودن و شما میشید زیانکار. یعنی دلیلش اینه، اطاعت از خدا که گفتیم داشته باشید، اطاعت از رسول الله که گفتیم داشته باشید به نفع خودتونه. کسی که از افراد غیر الهی تبعیت میکنه به ضرر خودشه. ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگه از اهل کتاب اطاعت کنید شما رو از اسلام برمیگردونن و میگن که اسلامتون رو بگذارید کنار. خب حالا اگر اطاعت کنیم چه فایده ای برای ما داره؟ فرمایید و ان تطیعوه تهتدوا، اگه از پیامبر اطاعت بکنید هدایت میشید، راه رو پیدا میکنید. باز آیات زیادی اینجا داریم. خب آیاتی داریم که کلمه امر اطیعوا درش به کار رفته، یعنی ای مردم اطاعت کنید، ای جامعه، ای مؤمنان اطاعت کنید. من چند تاش رو خدمتتون میخونم. قل اطیعوا الله و الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین، تهدیدم درش هست. آل عمران آیه 32. ای مردم اطاعت کنید از خدا و رسول، اگر برگردید از اطاعت خدا و رسول بدانید که خدا کافران را دوست نمی دارد. خدا کسی رو که دوست نداشته باشه، درسته که در دنیا نعمت مادی رو به همه میده، ولی در آخرت دیگه ازشون حمایت نخواهد کرد. این آیه رو که همه بلدید، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، 59 نساء. اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمن علامت ایمان اطاعت از خدا و رسول. اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، اگر از رسول خدا و خدا اطاعت نکنید گرفتار جنگ و دعوا میشید و دچار فروپاشی میشید، سیستم جامعه، نظام جامعه از هم فرو می پاشه. ببینید اگر تبعیت از رهبری الهی نباشه، خب نظم جامعه فرو می پاشه دیگه، اون وحدت جامعه فرو می پاشه. خیلی نکته مهمیه. خب این آیات خیلی زیاد هست. جالبه که در سوره مبارکه شعرا این آیه چندین بار تکرار شده. از قول انبیاء الهی میگه هر پیامبری که آمد به قوم خودش این گونه گفت: فاتقوا الله و اطیعونه، از اوامر خدا اطاعت کنید و مرا اطاعت کنید. فاتقوا الله، تقوای الهی یعنی اطاعت از اوامر و نواهی خدا دید. و اطیعونه یعنی اطیعونی بوده دیگه، یاش افتاده، و از من اطاعت کنید. این چند بار در سوره شعرا آمده؟ آیه 50، آیه 108، 110، 126، 131، 144، 150، 163، 179، 60 و... بله تا 179. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بار فقط در سوره شعرا آمده. ببخشید، یه بارش آل عمران، 8 بار. 8 بار در سوره شعرا اومده، یه بار در سوره آل عمران. البته در سوره های دیگه هم هست، اونا رو نخوندم، فقط میگم در یک سوره که سوره شعرا هست و از 8 از انبیاء الهی اونجا یاد شده، میگه پیام همه این انبیاء الهی این بود: فاتقوا الله و اطیعون. خب اگر علاقه داشتید به این بحث، این آیات رو ببینید. فهرست این آیات جالبه که بعضی از متفکران مستحضرید گفتن اصلا سیاست یعنی همین تعیین تکلیف اطاعت و عدم اطاعت، این که از چه کسی باید اطاعت بکنیم. خب این رو قرآن کریم تعیین تکلیف کرده، مشخص کرده. این در علم کلام تعیین تکلیف شده، در فقه تعیین تکلیف شده. این بحث البته همچنان ادامه داره، انشالله در جلسات آینده بحث مرکز تصمیم گیری رو از ابعاد مختلف پیگیری میکنیم، مخصوصا بحث نقش و جایگاه مردم رو لازم هست که در چند جلسه و به تفصیل ما بیان بکنیم تا معنای مردم سالاری دینی هم روشن بشه. چون دین نمیخواد بگه که پیغمبران همه کار هستن، نه، اتفاقا پیغمبران اگه مردم نباشن کاری از پیش نمیبرن. منتها اهتمام پیامبران بر اساس دستورات خدای متعال که در دین متجلی شده امت سازیه. این امتی که ساخته میشه اون وقت میشن یکی از ارکان جامعه اسلامی. لذا من عرض کردم جامعه اسلامی 4 رکن داره: رهبری، دین، امت، دولت. یعنی همونقدر دولت رکنه که مردم رکنن، همونقدر امت رکنه که دولت رکنه. اونتا هر کدوم باید با وظایف خودشون در حوزه دین آشنا بشن، ببینن دین چه وظایفی بر عهده اونها گذاشته که وظایف خودشون رو با خوبی، با دقت انجام بدن تا شاهد جامعه شکوفا و پیشرفته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر نکته فرمایشی باشه من در خدمتتون هستم. خب جناب آقای رضایی فرمودن که با سلام، راه‌های مبارزه با فساد در جامعه برای مردم عادی از منظر قرآن چیست؟ حالا انشالله این جزء همون بحثاییه که وقتی که راجع به الان داریم عنصر اول که رهبری هست رو جایگاهش رو در مرکز تصمیم گیری توضیح میدیم، اون رو انشالله تو جلسات بعد وقتی بحث مردم رو و نقش و جایگاه مردم رو مطرح میکنیم اونجا خواهیم گفت. آقای جعفری هم پرسیدن که آیا در قرآن به اعتراض به حکومت اشاره شده یا نه. این بحث اعتراضات رو ما در شماره 8 بحث خواهیم کرد. الان بحث ما بحث 5مه که مرکز تصمیم گیری هست. بحث 8م ما بحث بازخورده یا به قول امروزی ها فیدبکه. بحث بازخورد دو نوع میشه: بازخورد مثبت، بازخورد منفی. بازخورد منفی هم بخش اعتراض به تصمیمات حکومت ها هست. این رو انشالله اونجا، یعنی یه تیتر مستقلی داره در بحث شماره 8مون، انشاءالله به این بحث میپردازیم در قالب‌ها و گونه‌های مختلف. البته در مرکز تصمیم گیری ما چون نقش مردم رو در 3 بخش بحث خواهیم کرد، نقش مردم در ایجاد حکومت اسلامی، نقش مردم در فرایندها و نقش مردم در جابجایی قدرت و یا انحلال و سقوط، یه اشاره مختصری خواهیم کرد. چون بحث اصلی ما تو مرکز تصمیم گیری همون بحث دومه، یعنی بحث فرایندها هست، اینکه مردم در فرایند اداره جامعه اسلامی چه نقشی دارن، که حالا این رو انشالله بحث میکنیم، ولی به بحث اول و سوم هم میپردازیم. ولی اصل بحث اعتراضات از انقلاب گرفته تا نافرمانی مدنی تا بحث های مختلف در بحث بازخورد خواهد آمد. ولی اجالتاً یک کد فقط الان ذکر میکنم و اون بحث امر به معروف و نهی از منکر هست که در قرآن کریم مطرحه و باید مورد توجه قرار بگیر انشاءالله. خب سوال مکتوب ظاهراً دیگه نداریم، اگر کسی از دوستان سوال شفاهی داره استفاده میکنیم، اگر نه که همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدارتون. موفق و معید.